وقت صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که به دنبال گفتگو با مقام های حکومت طالبان است تا مشخص شود که آیا دستور اخیر این حکومت مبنی بر تعلیق فعالیت نهادهای سویدن در افغانستان بر این کمیته هم تأثیر میگذارد یا خیر. حکومت طالبان دیروز دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. سخنگوی طالبان گفته که این اقدام به خاطر توهین به قرآن کریم در سویدن روی دست گرفته شده است. کمیته سویدن برای افغانستان پس از این اقدام طالبان شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کمیته بی حرمتی به قرآن کریم را شدیداً محکوم می کند. حدود دو هفته پیش در شهر استکهلم سویدن یک عراقی 37 ساله به نام سیلوان مومیکا که در سویدن زندگی می کند به قرآن کریم توهین کرد و برخی از صفحات آن را به آتش کشید. کمیته سویدن برای افغانستان تاکید کرده که هر گونه تلاش برای ایجاد خصومت بین مردم بر اساس عقاید مذهبی، قومیت، ملیت و یا هر گونه تقسیم بندی دیگر را محکوم می کند. این کمیته فعالیت‌هایش در افغانستان را حیاتی خوانده و گفته که خدمات صحی را سال گذشته به 2.5 میلیون مریض در وردک و نورستان فراهم کرده و 133,000 طفل در مکاتبی که از سوی این کمیته تمویل می شوند تعلیم حاصل می کنند. این کمیته گفته که در حال حاضر حدود 8,000 کارمند افغان در 18 ولایت افغانستان دارد و برای ادامه کمک ها به مردم افغانستان متعهد باقی می ماند. در 3 روز گذشته صدها مهاجر افغان از پاکستان وارد افغانستان شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در توییترش اعلام کرد که 557 مهاجر افغان از طریق سپین بولدک از شنبه گذشته تا 3 شنبه به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که این مهاجرین افغان که در مجموع 94 خانواده هستند برای دریافت کمک ها به اداره مهاجرین سازمان ملل متحد معرفی شدند. به هر عودت کننده یک بسته مواد خوراکی داده می شود. گفته نشده که این مهاجرین به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشتند یا که مجبور به ترک پاکستان شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید که اکثر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که در مسابقات یک روزه در برابر تیم بنگلادش حضور یافتند قرار است در بازی‌های 20 اوره در برابر این تیم هم سهم داشته باشند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه سکوار 20 اوره اکثریت بازیکنانشان در این سریز یک روزه مصروف بودن و اینجا خوب درخشیدن، به شمول کپیتان تیم 20 اوره راشد خان، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان زدران، رحمان الله گربز و ابراهیم زدران توانستن بازی های خوب داشته باشن و خوب درخشیدن.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیر با بنگلادش دیروز شکست خورد، اما به خاطر که در 2 بازی قبلی پیروز شده بود برنده این مسابقات یک روزه شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش قرار است در 2 بازی 20 اوره نیز به مساف هم بروند که اولین بازی روز جمعه و بازی دوم آن روز یکشنبه برنامه ریزی شده است. متحدان ناتو روز گذشته گفتند که به شدت نگران فعالیت‌های به گفته آنها مخربانه ایران در قلمرو متحدان این پیمان هستند. آنها از تهران خواستند که حمایت نظامی خود از جمله فراهم کردن تیارهای بدون سرنشین به روسیه را متوقف کند. در پایان روز اول اجلاس سران 31 کشور عضو ناتو در لیتوانیا در اعلامیه مشترک از ایران خواسته شد که از حمایت نظامی خود از روسیه و خصوص استفاده از تیارهای بدون سرنشین دست بکشد. بر اساس این اعلامیه بر اثر استفاده از تیارهای بدون سرنشین ساخت ایران از سوی روسیه غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند. ایران تا کنون در مورد نگرانی های کشورهای عضو ناتو چیزی نگفته است. یک کارشناس ملل متحد دیروز گفت که اسرائیل به دلیل بازداشت های گسترده فلسطینی ها و گفته او سرزمین های اشغالی فلسطینیان را به زندان های باز مبدل کرده است. فرانسیسکا البانیز گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خبرنگاران در ژنو گفت که اسرائیل از زمان جنگ 1967 در شرق میانه به بازداشت های گسترده سیستماتیک و عمدی فلسطینی ها ادامه داده است. نماینده دائمی اسرائیل در دفتر ملل متحد در ژنو به سوالات روی طرز در این مورد پاسخ نداد. البانیز در گزارشی که روز دوشنبه به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده گفت که از سال 1967 تا حال بیش از 800 هزار فلسطینی از جمله کودکان و نوجوانان از سوی مقام‌های اسرائیلی بازداشت شدند. و سیلاب‌های ناگهانی که پس از باران‌های شدید در جنوب غرب ژاپن سرازیر شد، جان حداقل 6 تن را گرفته است. رسانه‌های ژاپنی دیروز گزارش دادند که منازل مسکونی و سایر زیرساخت‌ها نیز در اثر این سیلاب‌ها آسیب دیدند. گفته شده که عملیات جستجو برای یافتن 3 تن از ناپدید شدگان در مناطق ساکا و اویتا در 100 کیلومتری ناگاساکی ادامه دارد. سطح آب در دریاها و رانش زمین در مناطق مختلف ژاپن گزارش شده است. صدها نفر از ساکنان محل مجبور شدند که خانه هایشان را ترک گفته و جاهای امن پناه ببرند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شکایت متقاعدین از عدم پرداخت حقوقشان.
یا پری ما گفتن امی کدک شما ای اصلاحات ما نیست، شما موضوع را برین با امیرالمومنین گپ بزنین، اگر موضوع از آسیب اگر گپ بری ما هم بکنم ما میتیم فشار سر از فشار بریم.
کارشناسان ملل متحد میگویند محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران تبعیض جنسیتی تلقی شده میتواند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و دورتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، در گزارش مشترک وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند.
رکود بازار خرید و فروش و چاپ کتاب.
دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخان ما در مجموع از کشور بنامد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخشایی که ما آورده بریم مکمل هستم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از متقاعدین افغانستان میگویند که وزارت مالیه حکومت طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته از پرداخت حقوق آنها خودداری کرده است. آنها میگویند که حتی به طور گروهی به وزارت مالیه طالبان مراجعه کردند، اما مشکلشان حل نشده است. انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که افرادی که پیش از تقاعدشان سالها برای افغانستان خدمت کردند، در حال حاضر در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند. متقاعدین که تعدادشان به 10,000 نفر میرسد میگویند که وضعیت بد اقتصادی دامنگیرشان شده و تأخیر در پرداخت حقوقشان جفا در حق آنهاست. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
آن عده از متقاعدین که پس از مراجعه به وزارت مالیه طالبان هنوز هم حقوقشان را دریافت نکردند میگویند که نمیدانند که از کجا حقوق بیش از 2 ساله ایشان را به دست خواهند آورد. آنها که به تازگی در مقابل وزارت مالی حکومت طالبان تجمع کرده بودند می افزایند که بارها مشکلاتشان را با رهبری طالبان در میان گذاشتند، اما کسی به علل مشکلات آنها توجه نکرده است. حالا به این متقاعدین گفته شده که برای دریافت حقوق باقی مانده ایشان باید امر رئیس الوزراء و یا هم امیرالمومنین طالبان را بیاورند. یک تن از این متقاعدین که به خاطر اساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود، در انگام تجمع در مقابل وزارت مالی طالبان از مقام های این وزارت انتقاد کرد و به رادیو آزادی گفت:
من وزارت ورغلی وزارت مالی ته
به وزارت مالیه رفتیم، رئیس دفتر وزیر به ما پاسخ داد که نمیتوانیم کار شما را انجام بدهیم. برای ما گفتند که وزیر مالیه هم نمیتواند مشکل شما را حل کند، اما این از جیب خود ما داده شده و دریافت حقوق بازنشستگی حق ماست. چرا برای ما حقوق ما داده نمی شود؟ آیا به این خاک خدمت نکرده ایم؟
یک تن از متقاعدین دیگر گفت:
یا پری ما گفتن امی کودک شما ای اصلاحات ما نیست، شما موضوع رو برین با امیرالمومنین گپ بزنین، اگر موضوع از واسه بگر گپ بر ما امر کنه ما میتیم فشار سر از فشار برین، اگر هر اگر فشار آوردین ما موضوع رو به ما و ماول سات ما ماشات نمیتیم، دای دو سال ما رو تای دو سال ما رو چیکار نزو گپ میته فریب میته سب ما دای گپ خیران هستیم در آینده قضا قدش چه رقم پیش بریم.
نظر سخنگوی وزارت مالیه طالبان را در مورد شکایت متقاعدین پرسیدم، اما تا تعیین گزارش به سوال ما پاسخ نداد. اما عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت در آغاز سال جاری خورشیدی بر رادیو آزادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق بازنشستگان از سوی رهبری حکومت طالبان تصویب نشده. با گفته او از زمانی که تصویب شد وزارت مالیه بر اساس آن اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر سنگر افندی رئیس عمومی انجمن متقاعدین افغانستان بر رادیو آزادی گفت
رئیس دفتر دی وزیر سیستم مالی ویلی چه ولاد از منگل صلاحیت نور پوره نده منگل امکانات سر
رئیس دفتر وزیر مالیه گفت که این موضوع از صلاحیت آنها بیرون است و گفت که شما می توانید بالای رئیس الوزراء فشار بیاورید تا او امر صادر کند و یا هم نزد امیرالمؤمنین بروید و امر بیاورید. من تعجب می کنم که وزارت مالیه چی وظیفه دارد. همه متقاعدین بخشی از ریاست بازنشستگانند و این اداره وابسته به وزارت مالیه است. پس این معاونین برای چی کار هستند؟ حقوق متقاعدین پرداخت نشده، باید متقاعدین خودشان امر رئیس الوزراء و امیرالمؤمنین را هم بیاورند. ما دروازه کی را برای حل مشکل خود بکوبیم؟
نمون با متقاعدین و برای منگا سوگ دی چه دروازه تپریدیم؟
بر اساس ارقام سال 1400 خورشیدی شمار متقاعدین افغانستان به 169,000 نفر می رسید. اما وزارت مالی طالبان این ارقام را 150,000 نفر خوانده که از این میان 10,586 آن زنانند. متقاعدین می گویند که در طی نزدیک به 2 سال زیر حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. به گفته آنها در این مدت شکایت و اعتراضشان را به خاطر پرداخت نشدن حقوقشان از طریق رسانه های مختلف مطرح کردند، اما تا هنوز هیچ نتیجه ای نداده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت طالبان دستور بسته شدن 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسات تحصیلی در افغانستان را صادر کرده است. در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که استادان این مؤسسه‌های آموزشی در پست‌های خالی مدارس و مکاتب مقرر خواهند شد. گفته می شود که تعداد استادان این مؤسسه‌ها به 3600 تن می رسد. اما برخی از استادان مؤسسه‌های تربیه معلم با ابراز نگرانی از این موضوع بر رادیو آزادی می گویند در مدارس و مراکز آموزشی دیگر جای خالی برای استخدام آنها وجود ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در مکتوب وزارت معارف حکومت طالبان که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده که واحدهای تشکیلاتی دارالمعلمین ها یا مؤسسه های عالی تربیه معلم از ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حذف شدند. وزارت معارف حکومت طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکرده، اما برخی از استادان دارالمعلمین ها نیز در گفتگو با رادیو آزادی خبر حذف این مؤسسه ها را تایید کردند. بر اساس معلومات یک منبع در وزارت معارف حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود و شماری از آموزگاران دارالمعلمین ها 49 مرکز تربیه معلم و 198 مرکز حمایتی مرتبط به این مراکز در کابل و مراکز ولایات وجود دارد که 3600 استاد و 2000 پرسنل اداری و خدماتی در این مرکزها و نهادها مشغول کارند. با آنکه در مکتوب وزارت معارف طالبان آمده که معلمین و سایر کارمندان اداری و خدماتی این مؤسسه ها در مراکز آموزشی دیگر مانند مدارس و مکاتب جذب خواهند شد، اما برخی از معلمین این مؤسسه ها می گویند که جای خالی کافی برای استخدام آنها در این نهادها وجود ندارد. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت این فیصله سبب خواهد شد تا صدها معلم و کارمند اداری دارالمعلمین ها بیکار شوند.
داده تربیه معلم دوست.
برای معلمان تربیه معلم بیکاری خیلی سخت است. شما می دانید که حتی کار در بخش ساختمانی و یا روزمزد کارگری هم پیدا نمی شود. بنابراین قطع معاش این افراد و بیکار ساختن آنها جامعه و خانواده های معلمان را با مشکلات جدی روبرو می سازد.
به گفته او، بلند بردن ظرفیت معلمین و ارائه شیوه های جدید تدریس از جمله وظایف دارالمعلمین ها است و اگر این مؤسسات حذف شوند، کیفیت درسی مکاتب نیز آسیب خواهد دید. یکی دیگر از معلمین در شمال افغانستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که با این فیصله حکومت طالبان، استادان دارالمعلمین ها با از دست دادن رتبه علمی و امتیازات مالی در شرایط دشوار قرار خواهند گرفت.
مطمئن نیستم که جای مناسب پیدا شود که اینها تنظیم شوند. اگر جا هم پیدا شود، برابر این هر دو این امتیاز از اینها سلب می شود. هم امتیاز معنوی و مو علمی شان که بخش کادری شان هست که دیگر اینها شامل کادر علمی شده نمی تانند، و بعد بخش دیگری هم بخش مادی هست که اینها بتانند همو امکاناتی که حداقل زندگی یک نیمون امکانی را که توسط از اون ماشان تامین میکردن دیگر لغو میشه، دیگر اینا اون امتیاز را نمیگیرن، تنها میتونن یک ماشی عادی را بگیرن.
او از حکومت طالبان میخواهد تا فیصلهش در رابطه به بسته ساختن دارالمعلمین ها را پس بگیرد. این که چرا دارالمعلمین ها ساختار تشکیلاتی وزارت معارف حکومت طالبان حذف شده و گزینه جاگزین آن چی است، از عزیز احمد رایان رئیس دفتر وزیر معارف حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کارشناسان ملل متحد میگویند که طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کردند و این محدودیت‌ها به گفته این کارشناسان میتواند اپارتاید جنسیتی باشد. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی، محدودیت‌های زیاد بر زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیلی و کار وضع شده است. در این گزارش مشترک کارشناسان ملل متحد گفته شده که در هیچ جای جهان به اندازه افغانستان حمله گسترده و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است. همکارم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و دورتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، در گزارش مشترک وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدترین وضعیت در جهان خواندند. این گزارش مشترک که دیروز منتشر شد و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است. در این گزارش به نقل از آقای بنت آمده است که زنان و دختران در افغانستان تبعیض شدید را تجربه می کنند که ممکن تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت خوانده شود. در ادامه گفته شده که به نظر می رسد که مقام های حکومت طالبان که با تبعیض سیستماتیک حکومت داری می کنند، قصد دارند زنان و دختران را تحت سلطه کامل قرار دهند. طالبان با برگشتشان به قدرت در آگست 2021 محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، مسدود شدن پانتون‌ها برای دانشجویان دختر، ممنوعیت کار زنان افغان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی، ممانعت رفتن دختران و زنان به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها. در آخرین مورد، حکومت طالبان به زنان آرایشگر یک ماه فرصت داده تا فعالیت‌های آرایشگاه‌هایشان را متوقف کنند. در این گزارش مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد به نقل از دورتی استرادا تانک، رئیس گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفته شده، در حالی که در سال‌های اخیر واکنش‌های منفی علیه حقوق زنان و دختران در کشورها و مناطق مختلف آشکار شده، اما به گفته او در هیچ کجای جهان به اندازه افغانستان حمله گسترده و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است. سازمان ملل متحد گفته که این گزارش که مقاومت و توانمندی زنان افغان را در شرایط بسیار سرکوبگرانه نشان می‌دهد، شامل توضیحات مختصر از زندگی روزمره زنان است. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش عکس العمل نشان نداده است، اما پیش از این گفته که به حقوق زنان بر اساس آن چرا که شریعت خوانده متحد است. کارشناسان سازمان ملل متحد از 27 اپریل تا 4 می به افغانستان سفر کرده و از شهرهای کابل و مزار شریف دیدن کردند. کارشناسان در این گزارش گفتند که آنها عمیقا نگران هستند که تبعیض جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال حاضر اتفاق می‌افتد و این گزارش تاکید کرده که تبعیض جنسیتی بر اساس اساسنامه روم جنایت علیه بشریت است.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه بریتانیوی گاردین در یک مطلب خود به اظهارات اخیر جان سوکو، سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در لندن پرداخته است. وی با انتقاد از پالیسی های واشنگتن در افغانستان به یک گرد همایی در لندن گفت که برنامه ناکام کمک های امریکا به افغانستان که با انگیزه های سیاسی صورت می گرفت منجر به چنان فساد اداری وسیع شد که همه ماموریت امریکا را به چالش کشید و افغانستان را از متحدان غربیان دور ساخت. روزنامه برخی از این اظهارات آقای سوبکو در این نشست را که از سوی انستیتوت خدمات متحد سلطنتی برگزار شده بود نشر کرده است. وی گفته که آنها واقعا افغانستان را نمی شناختند و نمی دانستند که امور این کشور چگونه اداره می شود. امریکا پول هنگفته را یک بار به این کشور سرازیر کرد که چگونگی مصرف آن پیگیری نمی شد. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که امریکا چنان پول هنگفت به افغانستان فرستاد که از درآمد ناخالص چندین ساله این کشور بیشتر بود. گاردین در ادامه این مطلب می نویسد در این نشست که آقای سوبکو در آن سخنرانی کرد ناظران اداره های کمک رسان امریکایی و بریتانیوی اشتراک داشتند. موضوع بحث این بود که چرا بعد از مصرف میلیاردها دلار در افغانستان این کشور در نهایت به بسیار سادگی به دست طالبان سقوط کرد. روزنامه دیلی کمیرا که از امریکا نشر می شود در عنوان درشت یک سرمقاله خود در بخش نظریات می نویسد که خروج این کشور از کابل نتایج غم‌انگیز به دنبال داشت و متحدان زیاد امریکا در افغانستان باقی ماندند. روزنامه در ادامه می افزاید که در آستانه خروج سربازان امریکایی در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان، حکومت رئیس جمهور بایدن تلاش کرد تا همه را قناعت دهد که تجربه ویتنام تکرار نخواهد شد و عملیات تخلیه با مدیریت منظم و مسئول انجام خواهد شد. اما به نظر نویسنده چنین نشد. عملیات تخلیه دچار هرج و مرج و بی‌نظمی شد و چیزی شبیه خروج سربازان امریکایی در سال 1975 از سایگون در ویتنام تکرار شد. نویسنده خروج امریکا را پایان غم‌انگیز تلاش‌های 20 ساله ملت‌سازی در افغانستان عنوان می‌کند که بزرگترین قربانیان آن از نظر نویسنده دسته‌های افغان‌های شجاعی بودند که در کنار سربازان، دیپلمات‌ها و قراردادیان آمریکایی کار کردند. روزنامه می‌نویسد که بسیاری این افغان‌های غیر آمریکایی، ترجمان‌ها، راننده‌ها و فعالان حقوق بشر متحد به برنامه امریکا در افغانستان بودند. دیلی کامیرا می نویسد که خارج ساختن مسئول شهروندان امریکایی اولویت داشت، اما باید که این متحدان افغان نیز تخلیه می شدند، کاری که بخش اعظم آن انجام نشد و تعداد زیاد همکاران امریکا عقب ماندند.
شماره از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب بر روی دختران، بازار خرید و فروش و چاپ کتاب با رکود مواجه شده است. در این حال شماره از دختران و پسران با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر به دلیل بیکاری پول برای خرید کتاب ندارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوال‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دیگه ما زیادتر بخش فلسفه، بخش رمان کار میکنیم، دمی بخش کتاب زیاد آوردیم. دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخانه ما در مجموع از کشور بنامد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخشایی که ما آورده بودیم مکمل است. هم
یکی از ناشران کتاب در افغانستان است که میگوید چندین سال در بخش چاپ و نشر کتاب کار کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت بازار خرید و فروش و چاپ کتاب در افغانستان در حال حاضر با رکود مواجه است. او دلیل این وضعیت را بستن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران و محدودیت طالبان بر کار ناشران می‌داند.
یکی خو کتابای چاپای داخلی است بندر، خو یکی چاپای خارجی است. خارجی ما معمولا کتاب از ایران میاریم. در بخش داخلی کتابایی که چاپ میشه میگه بیارین قبل از اینکه چاپ میشه بر ما در بخش نشرات، در بخش کپی‌رایت ما اینجا بر شما یک اجازه نامه بدیم. کتابی که قابل نشر بود، قابل چاپ بود، اجازه میتیم چاپ بکنین، و نبود نمیتیم. فعلا در گمرک چک میشه. سابق کتاب در گمرک چک نمیشد که عنوانش چی است و کدام موضوع است و داخل اجازه بدیم نتیم. اما حال چک میشه. کتاب هست فعلا ممنوع فروش است. ما در کتابی 100 تا به 150 تا کمتر زیادتر در کدام ما داریم، اما اجازه فروش نداریم.
فرهاد ملکزاده یکی دیگر از ناشران نیز دلایل نبود بازار فروش و مطالعه کتاب را بیکاری جوانان و بسته بودن مکاتب و پانتون ها برای دختران در افغانستان میداند.
ما کتابایی داریم، کتابای درسی هست زیادترش، کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتاب ها چه رقم فروخته شود؟ قبلا در دوره جمهوریت این رقم نبود، ولی حالا کتابی که بخواهی که چاپ کنی باید بر اطلاعات فرهنگ ببینن، اونا میخوانن. اگر موضوعی که خلاف شریعت باشد اجازه نمیتن به خاطر چاپش. یک کتاب به نام خامه ها و خاطره ها بود، متاسفانه اجازه ندادن، چون یک چند چیزی درباره سابقا گفته بودن، حقیقتا بود، ولی اونا نخواستن که کتاب چاپ شود، باز از چاپش باز ماندیم.
در این حال شماره از دانشجویان پانتون‌ها نیز به رادیو آزادی میگویند در شرایط امروزی به دلیل نداشتن کار و درآمد توان خرید کتاب را ندارند. دو تن از این دانشجویان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
زمانی که ما محصل بودیم و به خاطر اینکه در مورد ما سمینارهایی که ما باید ارائه بکنیم و معلومات عمومی داشته باشیم، در پهلوی از اینکه کتابای مضمونای دانشگاه خود را می‌خواندیم، کتابایی که معلومات عمومی و سطح مطالعه ما را بالا ببره را نیز خریداری میکردیم و میخواندیم. از وقتی که دانشگاه بسته شده دیگه حتی یک کتابم شخصا خودم خریداری نکردیم و سطح مطالعه و سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
زنان کم کم دارن از مطالعه کتاب ها هم محروم میشن، چون آنها هیچ بودیجه‌ای برای صرف از این ندارن که برن بر خود کتاب بگیرن، مطالعه بکنن و برنامه ریزی داشته باشن، وقتهای خود با مطالعه کتاب سپری کنن. نخیر، بانوان فعلا بسیار از تمام چیز محروم شدن و داریم روز به روز از کتاب دور میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بودیجه کافی برای مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
عبدالحق حماد یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این شماری از مسئولان چاپخانه‌ها نیز در کابل گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، کاروبار آنها از رونق افتاده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نما ندارد. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دایید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از مال لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمی کند. حالی ما چطور کنیم؟
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه کلام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشاد دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالت در جمع خود بکشن؟ با روز صرف نظر کردیم.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که به دنبال گفتگو با مقام‌های حکومت طالبان است تا مشخص شود که آیا دستور اخیر این حکومت مبنی بر تعلیق فعالیت نهادهای سویدن در افغانستان بر این کمیته هم تأثیر می‌گذارد یا خیر. حکومت طالبان دیروز دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. سخنگوی طالبان گفته که این اقدام به خاطر توهین به قرآن کریم در سویدن روی دست گرفته شده است. کمیته سویدن برای افغانستان پس از این اقدام طالبان شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کمیته به حرمتی به قرآن کریم را شدیداً محکوم می کند. حدود دو هفته پیش در شهر استکهلم سویدن یک عراقی 37 ساله به نام سیلوان مومیکا که در سویدن زندگی می کند به قرآن کریم توهین کرد و برخی از صفحات آن را به آتش کشید. کمیته سویدن برای افغانستان تاکید کرده که هر گونه تلاش برای ایجاد خصومت بین مردم بر اساس عقاید مذهبی، قومیت، ملیت و یا هر گونه تقسیم بندی دیگر را محکوم می کند. در سه روز گذشته صدها مهاجر افغان از پاکستان وارد افغانستان شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در توییترش اعلام کرد که 557 مهاجر افغان از طریق سپین بولدک از شنبه گذشته تا سه شنبه به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که این مهاجرین افغان که در مجموع 94 خانواده هستند برای دریافت کمک ها به اداره مهاجرین سازمان ملل متحد معرفی شدند، به هر عودت کننده یک بسته مواد خوراکی داده می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که اکثر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که در مسابقات یک روزه در برابر تیم بنگلادش حضور یافتند، قرار است در بازی های 20 اوره در برابر این تیم هم سهم داشته باشند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیر با بنگلادش دیروز شکست خورد، اما به خاطر که در دو بازی قبلی پیروز شده بود، برنده این مسابقات یک روزه شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش قرار است در دو بازی 20 اوره نیز به مسافه هم بروند که اولین بازی روز جمعه و بازی دوم آن روز یکشنبه برنامه ریزی شده است. متحدان ناتو روز گذشته گفتند که به شدت نگران فعالیت های به گفته آنها مخربانه ایران در قلمرو متحدان این پیمان هستند. آنها از تهران خواستند که حمایت نظامی خود از جمله فراهم کردن تیارهای بدون سرنشین به روسیه را متوقف کند. یک کارشناس ملل متحد دیروز گفت که اسرائیل به دلیل بازداشت‌های گسترده فلسطینی‌ها و گفته او سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان را به زندان‌های باز مبدل کرده است. فرانسیسکا آلبانیز، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، به خبرنگاران در ژنو گفت که اسرائیل از زمان جنگ 1967 در شرق میانه به بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و عمدی فلسطینی‌ها ادامه داده است و سیلاب‌های ناگهانی که پس از باران‌های شدید در جنوب غرب ژاپن سرازیر شد، جان حداقل 6 تن را گرفته است. رسانه‌های ژاپنی دیروز گزارش دادند که منازل مسکونی و سایر زیرساخت‌ها نیز در اثر این سیلاب‌ها آسیب دیدند. گفته شده که عملیات جستجو برای یافتن 3 تن از ناپدید شدگان در مناطق ساکا و اویدا در 100 کیلومتری ناگاساکی ادامه دارد.
ز
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشون متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
خب از روز اول که به هر گپ ما هیچ احترام قائل نشدن، باعث افتخارشان نمیشه غیر از اینکه بر ما بگه که شرم از دختر اوجا میره. چه ما به یک مقامی هم که برسیم، ما جرأت از زیر نمیتونیم گپ بزنیم. میفهمی یک مطلب میتونم خوب ارائه کنم، ما جرأت از زیر نمیتونم. رنج میبریم، چه قسم روحیه را از مردم بکاهیم. با خود تنها میشینم، امی مقام و منزلت که بر بچه‌ها داده میشه، با خود فکر میکنم ای کاش من بچه میبودم.
صدای سوریه باشنده کارت 3 کابل را شنیدید که میگوید همواره از شرم پنداشته شدنش در میان خانواده حس حقارت به وی دست میدهد و خودش را در مقابل برادرانش خرد و ناچیز میداند. این نه تنها سوریه است که از این چنین شیوه رفتار از سوی خانواده خود رنج میبرد، بلکه شمار زیادی از دختران افغان با این فرهنگ و عادات ناپسندی که از گذشته ها در خانواده هایشان حاکم است در رنج هستند. دوستان شنونده، قسمی که دیده می شود در جامعه افغانی و در بسیاری از خانواده های این کشور موجودیت دختر را ننگ دانسته و در هر مرحله از زندگی او را مقید به دستورات از روی عرف و عنانات ناپسند رایج در خانواده هایشان می دانند. مثلا وقتی جنین در بطن مادر است، مادر را ملامت به داشتن دختر می دانند. چنانچه در روز تولد کودک پسر، قسمی که محفل خوشی برپا می کنند، برای دختر برعکس، حتی ناراحت هم می شوند. اما این همه تفاوت دیدگاه ها در همان دوره کودکی دختر باقی نمی ماند، بلکه آهسته آهسته با گذاشتن هر قدمی به پله های سن جوانی و نوجوانی مجبور از پابند محدودیت های جامعه و خانواده گردد. چنانچه صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیز شرم است. وقتی اولین عادت ماهوار را که جز مراحل طبیعی دوره بلوغ هر دختر است تجربه می کند، برای افشایان به مادر خود و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کند و اگر در مورد زندگی آیندهش لب به سخن بگشاید شرم است. خوشی و اظهار نظرش در قسمت انتخاب همسر آیندهش شرم است. بهتر از دیگران در مورد سپردن نفس او به مردی تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاورد که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب به شکایت نگشاید که شرم است و مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی عیالداری و سیاسر صدایش می کنند و وقتی وفات کرده و به خاک سپرده می شود، نباید روی لوحش نام وی نوشته شود که این کار نزد خیش قوم شرم است و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن شدن ها. لیلما نام مستعار یکی از دختران است که در حالت نامتعادل روانی قرار دارد. او میگوید در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر هستی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، نظر دادن، حضور یافتن نزد مهمانان، رفتن و بیرون و امثال اینها محروم گردانیده شده است. با گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن‌ها سپری کرده و به خاطر اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شد خانه ما، نام سرشان نمیمونه. زیاد رنج بردیم، بسیار مشکلات هم بسیار سخت گیدیم، دیر گدیم حالت کوب میکنه دیگه میکنه، نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه، ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خو نیست، حال چطور که خدا در بتن چیکن. خنده نکنین، بلند صحبت نکنین، جای نره، فقط می خانه بشینید کار کنید. دل متر تنگ میشه، قگیریه میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
از دید فعالان حقوق زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور آنان در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از داشتن هدف در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانع می گردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار دوش و دنبالره و مردان خانواده می دانند. سریا میرزاد، یک تن از دختران فعال حقوق زن، نظرش را در این باره با ما چنین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا فقط سواد مبتلا هستند، سوادم که دارن تحلیل نمیتونن. خودم در دوران مکتب درس خوب میخوندم و نمره فیصدی مکمل، بعد یک بورسیه اومد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم، آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه او میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما زرمینه که چند سال قبل تحصیلاتش را در عین زمان در دو پوهنتون خصوصی و دولتی به اتمام رسانیده، به این نظر است که هر با دختران بخواهند و تلاش کنند، می توانند با تثبیت توانایی هایشان ذهنیت خانواده ها را در تاب و پنداشتن شدنشان تغییر بدهند، چنانچه خود به این نتیجه رسیده است و اظهار می دارد.
وقتی که ناو ما از طریق کانکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدودیت ها و مخالفت ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر مادرم. میگفتن که سیاسر هستی، اگه بیرون برای شرم است با ما کدام نام بدیل نبری. اما ما گفتم ما هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، داینده دستم به کس دراز نباشه. تا وقتی که ما در سمستر اولم نشدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد، باز بعد از اومد در بورسی که از طرف امریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت ها زیاد بود، بازم ما دلایل قناعت بخش باشن گفتم در هر دو پنتون، هم دولتی هم خصوصی، همزمان در دو شب پیش برم. وقتی که پیشرفت های من فامیلم دیدن، آستاستا نظرشون تغییر کرد، هیچ مخالفت نکنه.
تبعیض جنسیتی و تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها نه تنها در قرا و قصبات افغانستان رایج است، بلکه در مراکز و شهرها مثل کابل هم این گونه رفتارها دیده می شود. عبدالمنان، باشنده ولایت غزنی و یک تن از پدرانی که اکنون در کابل زندگی می کند، می گوید در اکثر مناطق ولایت غزنی خانواده ها به دخترانشان حق و حقوق قائل نیستند. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتر است در این مورد. آقای عبدالمنان در آغاز سخنانش در رابطه با عمدترین عوامل این که چرا بیشتر خانواده ها دختران را نسبت به پسران عقب زده و آزادی های برایشان نمیدهند میگوید؟
که با شما میفهم افغانستان نه کشور مردسالار است. خانما دخترها صلاحیت ازیر ندارند که در مسائل زندگی شخصی خود ابراز نظر کنند. از روزی که اینا تولد میشن میگن چی بود دختر شد، او وی یک رقم همتو از ابتدا بگ دیده دیگه میبینن، حتی برازی کدام شوشش گپ سخن هم نمیگیرن. در اطراف ها شما ببینین همی میمانخانه یا کشخانه در بیرون از موته اولی می باشه، به خاطر که وقتی که یک میمان مرد می باشه، یک دختر حق نداره که از صدایش میمان بشنوه، یا شرپه پایش کس بشنوه، یا نان بیاره یا او بیاره یا بشینه گپ بزنه. و چی بسا که وقتی که اینا پشتش خازگوری بین، اینا نمیتونن این دخترها که ابراز نظر کنه که من یادم میگیرم یا نمیگیرم، چون که روزی که خازگوری من قدر دختر پیچ در یک جای پت می باشد، در تندورخانه و یا در یک پسخانه، در یک جایی که هیچی دختر نبینن. و دختر بودن در افغانستان یک ننگ است، یک آر است، برای مردم یک بوج می باشد. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان، بلکه در شهرها هم است. تو کس است که عروسی میکنن صرف در اونمو وقت نکا، حتی وقت نکا همچی که در موتر شاوروس یکی دیگر میبینن. و در قریه و قصابات اونجا همه تو توکل به خدا دیگه و روسی میکنن که این عاقبتایش هم خوب نیست، اما تو زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها میباشد. وقتا تا ما شنیدیم که با خانم یکس روسی کده، ببینی که شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اونم تو عمرت تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر و پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تاثیر بد میگذارن؟
همین تفاوت ها بین دختر و بچه که به سر رو روان از این دختر بسیار تاثیرات بد داره که دا اینده میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماها سالها این مریض باشه و این اقدار همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میروند، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا به دو پرابلم مواجه میشن، یکی که دختر هستن ی خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره، هیچ استثناء است اگر کدام عروس دوست داشته باشن دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام مو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکره. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست که تا امروی ایوار خود گپ بزنن، از ایوار خود روی بگی خسار خود باید روی بگیره، مردای بیگانه خود بیخی هستن این را به هیچ امکان نداره که ببینه، حتی از خانمایی که از اقارب خانواده می باشه از وقت روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه می باشه نان تیار کو برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امروی از و نان بخوره، این بازم به مو آشپزخانه خانه و بمو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست، مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام صلاحیت نداره و این عروس در اینجا که به انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه، اگر یک دختر بیارن چیزی نمیگه، اگر دوم دختر بیاره باز اگر شوهرش حتما امرایش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از این که میراث خور یا پشت بند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه، چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه، خدمت از این تا زمان میباشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمانی که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنند، این کار از نظر شما چی گونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت ها نمی باشه، یک بچهش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگهش مثلا مامور، یک دختر دیگهش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش، یک اولاده که درست تربیه کنن، یک اولاده که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما به اصطلاح گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور حل میشه، اقتصاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده است اولادشان دکتر هستن، دخترها دکتر است، مثلا انجینر است، مثلا مامور است، مثلا معلم است، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر همی پدر مادر نگوین که دختر است، بچه بر بچه امکانات زیاد نتن، هر دوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبتایشان بسیار خوب است و این دختری که تا در خانواده خود که خوبتر زندگی کرد کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس رو مگر نخونده، اما به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا اون خانواده اگر خراب هم باشه ای که رویه خوب کنه هیچ کدوم مشکل برش نهی باشه. این میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگر اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب بگار میه و خشونت هر چقدر که کمتر شوه اونم قدر زندگی آرام آسوده برشان می باشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامش با یک نظر میبینم، پشمه تفاوت نیست که دختر است یا یه بچه است. اینا رو ما نمیخوایم که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده رو باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنیم که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کند. پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضوری از دختره که اگر یک مهمان میآید در اون مجلس اینا هارو ننگ میدونه میگه تو نبیا که بد است، یا ای که کدام جای اگر یا مهمانی میرن همون مو دختره با خود نمیبره میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف از اون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که این آدم داخل جنت است.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است، در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را سریعاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
سما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات قسم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونتی در این خصوص صورت میگیره در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمین از لحاظ حقوقی این مساله منع است. به حکومت مکلفیت داره ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و سما مهمتر همین برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه ها در مساجد باید ملاها بسیار رداگاهی آمه بتن. جامعه بین المللی هم مکلفیت خاص خود را داره.
نکته دیگر وجود تفاوت های تکمینی یا پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران را متنفر از خودشان می سازند و از بابت شرم پنداشته شدنشان خود را بی‌ارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارند، تأثیرات آن در زندگی آینده آنان تا چه حد و چگونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیدی که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه با این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت:
در وقتی او محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید کار نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، می نکنم، ما باید مکتب نرم درس نخونم. چون که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می شه، تغییرات خیلی زیاد را احساس میکنه و او نمیتواند ازودی تغییرات به خوبی برای و یا خود کفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. چون وقتی در اجتماع برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود وفریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانه میشه و بالاخره یک مادر میشه، همی کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را مشکنانن، در این مرحله زندگی همی کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چیکنه مشکلاتی را برش ببار میاره؟
او دختری که چنبی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت امو محبت را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر من باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است با خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطر که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارو باید صورت بگیرن؟
به خاطر رویال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. مونیاس های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوم در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواهد، مثلا به بچه گفته میشه این دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیت یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراحت بکنه. اگر ما خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم، این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی‌کنه.
دوستان شنونده، با روزی اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می‌بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
اگر بالم شکسته، دهانم را ببسته، و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازه، تصمیمم نگردم دیگه.
خبردار به ارمانم به چشم بد.